رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه امشب یک شنبه 25 ماه اکتبر با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
اظهارات یک مقام رئیس جمهوری افغانستان در مورد باز بودن راه گفتگوهای صلح برای افغانستان، ملاقات وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با پادشاه عربستان سعودی و دنبال کردن روند مذاکرات برای صلح سوریه و همچنین اظهارات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مورد طرح پیشنهادی آمریکا و نصب کمره‌های نظارتی.
هیلاری کلینتون کاندید حزب دموکرات برای ریاست جمهوری ایالات متحده از شوهر خود بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق کشور، و کیتی پیری، آوازخوان مشهور، خواسته تا مبارزات انتخاباتیش قوت بیشتری ببخشند. تفصیل و جزئیات بیشتر بعد از پخش خبرها پیشکش میشه. تا آخر ما را همراهی کنید. اول احد عزیزاده و محمد احمدی تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنند.
سلام و شب بخیر. در نبرد بین نیروهای امنیتی افغان تحت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، در ولایت جوزجان با مخالفین مسلح 91 شورشی مسلح کشته و 10 زخمی شده و 10 تن دیگر به اسارت نیروهای حکومتی در آمده است. برای کسب جزئیات بیشتر و تازه ترین خبرها از ولایت های جوزجان و فاریاب و ناامنی ها در آنجا، میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا، به صورت تلفنی گزارش می دهد. آقای بیژن سلام، شب شما بخیر. نخست از جوزجان چه خبر و آیا تازه ترین خبرها حاکی از پیشرفت نیروهای امنیتی هست؟
با سلام به شما. امروز عملیات به رهبری جنرال دوستم در خماب جوزجان پایان یافت و ولسوالی خماب کاملا از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شد، ولی بیشتر از 85 طالب در جزیره بین ترکمنستان و افغانستان پنهان شده و قرار است که عملیات مشترک با نیروهای ترکمنستان و افغانستان در روی منطقه را اندازی شود. بر اساس اطلاعات مشاور مطبوعاتی جنرال دوستم، شمار از مخالفین مسلح به ولسوالی قرقین و آقچه در جواری ولسوالی ها پناه بردن و قرار است که برنامه عملیاتی جنرال دوستم در این ولسوالی هم راه اندازی شود.
و از فاریاب چه خبر؟ گویا که مخالفین مسلح در ولسوالی قرماچ و اطرافش هم درگیری های شدید بین با حکومت با نیروهای حکومتی داشته.
از دیشب به این طرف مرکز این ولسوالی، ساختمان ولسوالی و ساختمان مرکز فرماندهی پلیس ولسوالی قرماچ تحت محاصره نیروهای اردوی ملی قرار داشت و شب گذشته طالبا با حمله بر پاسگاه های نیروهای امنیتی و اردوی ملی تلاش کردند تا این مناطق از محاصره بیرون بکنند، ولی در این درگیری 3 نیروی امنیتی زخم برداشته و 1 نفر کشته شده و شمار از طالبا هم در اینجا تلفات داره که هنوز رقمش مشخص نیست، ولی تا هنوز این ولسوالی در تصرف طالبا است و بیرق اونا اونجا بالاست و تلاش دارند نیروهای امنیتی تا با استفاده از فرصت بتونن این ولسوالی را آزاد بکنن.
با تشکر از میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا، در شهر مزار شریف که رویدادهای امنیتی در جوزجان و فاریاب را گزارش میداد. ادامه خبرهای منطقه را با خبر دیگری از غزنی پی میگیریم.
تا یک دهه اخیر حدود 30 مقام بلندپایه محلی غزنی به شمول والی، معاون والی، رئیس شورای ولایتی، آمر امنیت و چندین ولسوال از سوی مخالفان دولت در آن ولایت کشته شده اند. مسئولان محلی میگویند که غزنی نسبت به هر ولایت دیگر افغانستان میزان بلند تلفات مقامات بلندپایه حکومتی را به خود اختصاص داده است. به گفته آن مسئولان، با افزایش ناامنی در افغانستان میزان تهدیدات بر جان مقام‌های حکومتی غزنی به صورت روزافزون رو به افزایش است.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که راه برای گفتگوهای صلح از جانب افغانستان باز است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان علاوه میکند که پذیرفتن قانون اساسی افغانستان از سوی مخالفان در پروسه صلح شرط اساسی است. ارگ ریاست جمهوری همچنان از پاکستان میخواهد که طبق وعده هایی که کرده عملا در راستای مبارزه با گام برداشته و گروه های تروریستی با شمول گروه حقانی را هدف قرار داد. آقای هاشمی از تشکیل یک هیئت که متشکل از نماینده های سازمان ملل و شماری از نهادهای خیریه می باشد نیز در خبر دیگر افزود که با همکاری حکومت افغانستان عازم کندوز شده این هیئت تا وضعیت خانواده های بیجا شده در آن ولایت را بررسی کند. او گفت که برای 21,000 خانواده بیجا شده در کندوز کمک های غذایی و غیر غذایی در هفته آینده صورت خواهد گرفت. در همین حال مقام های وزارت خارجه افغانستان در دیداری با شماری از سفرهای کشورهای خارجی در کابل درباره نحوه کمک رسانی آن کشورها به بیجا شدگان و آسیب دیدگان حادثه کندوز صحبت کرده است که جزئیات بیشتر هنوز نشر نشده است.
افغانستان نباید میدان منازعات کشورهای منطقه خصوصا پاکستان و هندوستان باشد. اعضای گروه پلیسی افغانستان میگویند در تلاشند تا با جمع‌آوری دیدگاه‌های مشترک کارشناسان منطقه به نام‌نهادهای موجود در این کشور راه حل بیابند. رویای یک افغانستان امن و مستقل پس از مأموریت سال 2014 میلادی عنوان پروژه منطقه‌ای است که از جانب بنیاد فریدریش ایبرت برای حل سودمندانه منازعات کشورهای همسایه در این کشور روی دست گرفته شده است. در این برنامه حدود 60 تن از کارشناسان و متخصصین سرشناس با ایجاد یک شبکه چهارگروهی پلیسی ساز شامل افغانستان، آسیای مرکزی، هند و پاکستان تلاش میکنند تا نقطه اتصال برای همکاری های منطقه‌ای ایجاد کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها با خبرهایی از منطقه و سایر خبرهایی از جهان. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی برای دنبال کردن مباحثاتی ملاقات کرد که بیشتر طی این هفته با دیگران در مورد تلاش‌های تجدید روند صلح برای سوریه انجام شد. شرح بیشتر خبر از محمد هاشم حبیب‌زاده.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که جان کری و شاه سلمان تعهداتشان را برای سوریه متحد همشمول و باثبات بدون رهبری رئیس جمهور بشار الاسد تاکید کردند. این دو مقام تعهد کردند در حالی که روند سیاسی را دنبال می کنند، حمایتشان را از مخالفین میانه رو سوریه ادامه داده و تشدید نمایند. آقای کری و وزرای خارجه سعودی، روسیه و ترکیه به روز جمعه در ویانا ملاقات کردند تا روی راه های تقویت انتقال سیاسی در سوریه بحث و گفت و شنود کنند. محمد هاشم حبیب‌زاده، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
درگیری‌های خشونتبار بین ترک‌ها و کردهای مقیم ژاپن امروز در مقابل سفارت ترکیه در توکیو مشتعل شد. پلیس ژاپن گفت که کم از کم 3 نفر در این رویداد زخمی شدند. بر طبق گزارش رسانه‌های محلی حدود 600 نفر مقابل سفارت ترکیه برای رأی دادن در انتخابات عمومی آینده ترکیه جمع شده بودند. پلیس توکیو تدابیر امنیتی را بعد از این درگیری برقرار کرد. سفارت ترکیه در مورد این درگیری چیزی نگفته است.
حکومت بنگلادش امروز ادعای گروه دولت اسلامی را تکذیب کرد که گویا آن گروه مسئول حمله بمب‌گذاری بر مسلمانان شیعه در پایتخت آن کشور است. نجیب الله احمدیار با شرح بیشتر.
حکومت بنگلادش گفته است که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد آن گروه تندرو سنی طرفداری در آن کشور جنوب آسیا داشته باشد. این سومین بار است که گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر بنگلادش را بر عهده گرفته و گفته است که این گروه مسئول کشتن دو خارجی است. بنگلادش دوباره مسئولیت را به دوش گروه های اسلامی ممنوعه و حزب عمده سیاسی اسلامی آن کشور انداخت. حکومت بنگلادش آنان را به انجام حمله روز شنبه به خاطر بی‌ثبات‌سازی آن کشور منقسم و فقیر متهم کرد. نجیب الله احمدیار، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. اردوی اسرائیل میگوید که یک فلسطینی با چاقو به یک اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن حمله کرده وی را به طور سطحی زخمی کرده است. اردوی اسرائیل میگوید که حمله کننده از صحنه فرار کرده است. این حادثه یک روز بعد از آن رخ داده که جان کری اعلام کرد که اسرائیل و اردن روی تدابیر توافق کردند که به پایان دادن موج یک ماهه خشونت بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها پایان می دهد. در همین حال بنیامین نیتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از یک طرح پیشنهادی ایالات متحده مبنی بر نصب کمره های نظارتی در بیت المقدس دفاع کرد. او مدعی است که نصب کمره های مراقبتی رد ادعای خواهد بود که گویا اسرائیل در تلاش گسترش حضور یهودیان در بیت المقدس است. اما فلسطینی ها نگرانند که ممکن اسرائیل با نصب کمره ها بر فلسطینیان جاسوسی کرده و مردم را بازداشت کنند.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه بر توجهش روی حذف تهدید دهشت‌افکنی در کشورش تاکید کرده، امروز گفت که این امر منوط به راه حل سیاسی است که سوریه‌ها برای بحران در آن کشور طرح خواهند کرد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
آقای اسد با گروهی از قانونگذاران روسی و سایر مقام‌ها در دمشق ملاقات کرد. آژانس خبری دولتی سانا گزارش داده است که رئیس جمهور تاکید کرده است که از بین بردن گروه‌های دهشت‌افکن استقلال و تمامیت ارضی سوریه را حفظ می‌کند. الکساندر یوشچنکو یک عضو هیئت روسی گفته است که رئیس جمهور اسد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در صورت خواست سوری‌ها آمادگی می‌گیرد. اسد پس از انتخابات 7 سال قبل برای بار سوم است که در پست ریاست جمهوری قرار دارد. حفیظ آصفی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و حدود 1000 پناهجو از سرحد سربستان شبانه عبور کرده وارد کروشیا شدند. این در حالی است که آنان به سفرشان به سمت غرب اروپا ادامه دادند. محمد عواد، یک مأمور ملل متحد در کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد، گفت که مقام‌های حکومتی به گونه بهتری سازمان یافتند و در طول تمام تسهیلات حمل نقل موجود بوده است. رهبران اروپایی که به خاطر رسیدگی به سرازیر شدن هزاران پناهجو از طریق یونان و ایتالیا تحت انتقاد هستند، امشب در بروکسل به خاطر نشست روی بحران مهاجران جمع می شوند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و الان می‌پردازیم به گزارش‌های این برنامه. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، گام‌های مؤثر و مثبت در جهت عملی ساختن پروژه تاپی در افغانستان برداشته شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
احمد شکیب مستقنی سخنگوی وزارت امور خارجه تا این نشست خبری امروز از پیشرفت و انکشاف در پروژه مهم اقتصادی تاپی یا پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به کشور پاکستان و هند خبر داده، گفت که در آخرین اجلاس کمیته رهبری این پروژه که به تاریخ 24 اکتبر در اشخابا صورت گرفت روی موافقت نامه سهمداران شرکت پایپلاین گاز به توافق رسیدند که در تسریع تطبیق پروژه بسیار مفید و مفید می باشد. آقای مستقنی در مورد پیشرفت پروژه تاپی معلومات اضافی ایران نموده، گفت
در این اجلاس که وزرای نفت و گاز و پترولیم کشورهای ترکمنستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری هند اشتراک داشتند، ترکمنستان اعلام نمود که 85% سهم شرکت پایپلاین گاز تاپی را می‌پردازد. به اساس این موافقتنامه کشور ترکمنستان 85% سهمدار پروژه بوده و سایر کشورها هر یک 5% در پروژه شریک خواهند بود که مورد حمایت همه کشورهای اشتراک کننده قرار گرفته است.
به موجب معلومات وزارت خارجه افغانستان، کشور ترکمنستان در اجلاس قبلی هم رهبری کنسرسیوم را به عهده گرفته بود. داوود شاه صبا وزیر معدن و صنایع پترولیم افغانستان که ریاست هیئت افغانی را به عهده داشت، امضای این موافقتنامه را بی سابقه خوانده، گفت که بعد از این مراحل مختلف تطبیق و اجرای شدن پروژه تسریع خواهد یافت و افغانستان یک از کشورهایی است که از این پروژه کلان مستفید می شود و زینف است. سیف الدین سیحون، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و آگاه به مسائل اقتصادی، پیشرفت در پروژه انتقال گاز ترکمنستان یا تاپی را نه تنها از راهگذر اقتصادی و کاریابی مهم می‌داند، بلکه از لحاظ ثبات و امنیت منطقه و همگرایی منطقه بسیار با ارزش خوانده، گفت که یک خبر واقعا خوش است.
خب مسلما بالاخره ما ابعاد اقتصادی و ابعاد همگرایی و همکاری اینا زمینه‌هایی هستند که امید نسبت به آینده تقویه میکنن و همکاری تقویه میکنن در جایی که صلح و ثبات و پیشرفت و امنیت وجود داشت و اقتصاد فعال بود.
پروژه ایتیوپی که از سالیان دراز توجه مردم منطقه را به خود معطوف داشته بود، حدود 1800 کیلومتر طول دارد که از کشور ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و بعداً به کشور پهناور هند تمدید می شود و افغانستان که در مسیر این پروژه کلان قرار دارد، همساله مبالغ مناسبی را با عنوان کرایه یا تکس دریافت می کند و علاوه بر آن از گاز ترکمنستان نیز استفاده خواهد کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
هیلری کلینتون کاندید حزب دموکرات برای ریاست جمهوری ایالات متحده در مبارزات انتخاباتی خود در آیوا شب شنبه از شوهر خود بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و کیتی پری آوازخوان مشهور خواسته تا اونا مبارزات انتخاباتیش توانمندتر سازند. در مقابل برنی ساندرز رقیب نزدیک او کوشیده که خود بیشتر مترقی جلوه بده. در این مورد گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل میشنویم.
هیلری کلینتون نامزد پیشتاز دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایالات متحده در حالی که مبارزات انتخاباتیش را یک بار دیگر از سر گرفت، خواهان حمایت از وی در انتخابات میان دوره‌ای شد که چند ماه بعد در آیوا برگزار می‌گردد.
آیا تمام شما برای من در اول فوریه گرده هم میایین؟ خب در این صورت روز دیگر دست به کار شوید تا مطمئن شویم که آیوا در انتخابات نوامبر 2016 از آن دموکرات ها شود.
کلینتون تازه جلسه استجوابیه فارغ شده به آیوا رفت که در مورد حمله مرگبار بنغازی لیبیا ترتیب گردیده بود. این جلسه سختگیرانه برای کلینتون یک موقع مفید برای کمپاین او دانسته شد، در حالی که به گفته برخی از تحلیلگران جمهوری خواهان می‌خواستند تا او را با استفاده از این موقع در انظار مقصر جلوه دهند. بیل کلینتون در برابر خواست خانمش هیلری کلینتون گفت:
I am tired of the stranglehold that women have had on the job of presidential spouse.
من از این نوع قدرت نمایی که همسر یک کاندید ریاست جمهوری باشم خسته شدم. من از شما می خواهم که مرا در این راستا کمک کنید. ببینید، ما می خندیم. این یک موضوع جدی است. من ترجیح می دهم تا نسبت به هر کشور دیگر از موقف آمریکا با آینده در جهان بنگرم. مگر این کار مربوط به این است که ما تا کدام اندازه جدی هستیم. رشد کنیم و سیاست را جدی بگیریم و کوشش نکنیم تا هم دیگر را کم بزنیم و شروع کنیم تا هم دیگر را تقویت کنیم. کیتی پری آوازخوان مشهور آمریکا میگوید:
I stand and I march with Hillary. I believe in her future, her vision. I believe in her policies. I believe in equal.
بعد کنار هیلری کلینتون میستم و با او در راهپیمایی شرکت میکنم. من نسبت به آینده و تصویر او معتقد هستم. من به سیاست او یقین دارم. ما به حقوق و پرداخت مساوی زن و مرد معتقد هستم.
در حال حاضر کلینتون در نظرسنجی ها مقام نخست را دارا بوده و رقیب نزدیک با برنی ساندرز می باشد. کاندید سومی مارتین اومالی والی اسبق ماریلند است که می خواهد تا به طرفدارانش بیفزاید. در این حال برنی ساندرز تفاوتهایش را با هیلری کلینتون روی موضوعات مهم برای لیبرال ها شنبه برجسته تر ساخت و خود را به حیث یک شخص مترقی در برابر هزاران دموکرات در آیوا که ممکن تعیین کننده کاندید پیشتاز گردد جلوه داد. ساندرز سناتور از ورمانت و کاندید مستقل بدون ذکر نام از کلینتون در یک ضیافت جمع‌آوری اعانه از او انتقاد کرد که او از شراکت آنسوی اقیانوس آرام و پایپلاین کیستون و همچنان جنگ عراق و کمک در تصویب قانون ازدواج در زمان اداره شوهرش طرفداری کرده بود و گفت من حیث رئیس جمهور آینده می خواهد تا به اساس پرنسیپ حکومت کند، نه به اساس اعداد و شمارش. این گفتار او از جانب مخاطبین او مورد استقبال قرار گرفت. کلینتون به عوض پاسخ دادن به ساندرز ترجیح داد تا به مقابله با دونالد ترامپ که کاندید پیشتاز از جمهوری خواهان می باشد برخیزد، که می گوید می خواهد امریکا را یک بار دیگر بزرگ بسازد و گفت ایالات متحده همین حالا نیز بزرگ است، بهتر است این کشور را عادلانه و خوبتر ساخت.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوستان عزیز، شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا هستین. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان امروز یک شنبه راجع به بحران مهاجران در اروپا نشست عاجل را دایر کردند. این نشست در حالی دایر شد که 3 کشور منطقه بالکان گفتند که اگر کشورهای شمال اتحادیه اروپا پذیرش مهاجران توقف بدن، اونا هم سرداد خود بسته میکنن. چرا بیشتر در گزارشی از فواد لامی.
با فرارسیدن سرمایه زمستان، سازمان عفو بین الملل به روز شنبه هشدار داد که اگر مهاجرین به همین وضعیت در سرحدات بالکان باقی بمانند، ممکن یک فاجعه بشری رخ دهد.
بسیار دشوار است. رای زیاد را پیاده رفتیم، تعداد زیادی در یونان از بابت نبود آب و نان مردن. هوا نهایت سرد است، نمیتوان ساکن مان، باید قدم زد.
ژان کلود یانکر، رئیس کمیسیون اروپایی، در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی که امروز چاپ شد، از کشورها خواسته است که در شرایط هرج و مرج از انداختن بار مهاجرین بر دوش دولت‌های همسایه خودداری ورزند. آقای یانکر امروز نشست نسبتاً کوچکی را به تقاضای کمیسیون اروپایی تدویر کرد که در آن سران 10 کشور اتحادیه اروپا به شمول انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و همچنان رهبران آلبانیا، صربستان و مقدونیا شرکت ورزیدند. بلغاریا، رومانیا و صربستان به روز شنبه هشدار دادند که نخواهند گذاشت برای ده ها هزار مهاجری که به اروپا میرسند به یک منطقه حایل مبدل کردند. بویکو بوریسوف، صدر اعظم بلغاریا، پس از صحبت با رهبران منطقه بالکان در شهر سوفیا گفت که اگر آلمان، اتریش و سایر کشورها سرحدات خود را ببندند، آنان نیز همان لحظه سرحدات خود را خواهند بست. در همین حال گفته می شود که هزاران مهاجر و پناهجو امروز یک شنبه سرحد میان صربستان و کرواسیا را به امید رسیدن به غرب اروپا عبور کردند. محمود عواد، یک مسئول اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد در ساحه، گفت که توقع می رود هزاران نفر دیگر نیز این سرحد را عبور کنند.
بر اساس گزارش هایی که با ما رسیده است، افراد بیشتری خواهند آمد. در پریزبرو هزاران مهاجر منتظر ثبت نام است و شمار از آنان ثبت نام شدند که در راه آمدن به اینجا هستند. جریان آمدن مهاجرین دوام دارد.
اما با تجدید سرما وضعیت مهاجرین بدتر شده می رود. آنان می خواهند هر چه زودتر از ساحات سرحدی صربستان که در آن سرپناهی نیست به کرواسیا برسند.
اینجا را ببینید، بسیار سرد است. نیاز داریم که همین اکنون به کرواسیا برویم. به این مهاجرین بنگرید، بسیار مشکل است.
امسال حدود 670 هزار نفر که رقم بی‌سابقه است و اکثر آنها از جنگ‌ها در افغانستان، سوریه و عراق فرار کرده‌اند، وارد اروپا شدند.
بینم ای گل بدن سروی چمن سویم بیا ای نازنینم ای ماجبینم ای گل بدن سروی چمن سویم بیا ای نازنینم باغو چمن پیچیده است پیچیده است آوازه حسنی تو دارن جمن پیچیده است پیچیده است بوی بهارم من بیقرارم ای گل با بدن سرو چمن سویم بیا ای نازنینم ای ماجبینم ای گل بدن سرو چمن سویم بیا ای نازنینم گلشن موج سوسن گل رخسار توست رخسار تو کیف نسیم صبح روشن عطر گلزار توست گلزار تو بوی بهارم من بیقرارم ای گل بدن سروی چمن سویم بیا ای نازنینم ای ماجبینم ای گل بدن سروی چمن سویم بیا ای نازنینم
فشرده خبرها را میشنوید. در نبرد بین نیروهای امنیتی افغان تحت رهبری جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با مخالفین مسلح در ولایت جوزجان 91 شورشی مسلح کشته شده، 10 تن دیگر زخمی و 10 تن دیگر اسیر شده است. طی یک دهه اخیر حدود 30 مقام بلندپایه اداره محلی غزنی به شمول والی، معاون والی، رئیس شورای ولایتی، عامر امنیت و چندین ولسوال از سوی مخالفان دولت در آن ولایت کشته شدند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که راه برای گفتگوهای صلح از جانب افغانستان باز است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعلام میکند که پذیرفتن قانون اساسی افغانستان از سوی مخالفان در پروسه صلح شرط اساسی است. در خبر دیگر معاون ریاست جمهوری افغانستان میگوید که یک هیئت متشکل از نماینده های ملل متحد و شماری از نهادهای خیریه تشکیل شده و آنها به ولایت کندوز رفته تا وضعیت خانواده های بیجاده شده را در آنجا بررسی کند. به گفته او برای 21,000 خانواده بیجا شده در کندوز کمک های غذایی و غیر غذایی در هفته آینده صورت خواهد گرفت. افغانستان نباید میدان منازعات کشورهای منطقه خصوصا پاکستان و هندوستان باشد. اعضای گروه پالیسی افغانستان میگویند در تلاشند تا با جمع‌آوری دیدگاه های مشترک کارشناسان منطقه با ناامنی‌های موجود در این کشور راه بیابند. در این برنامه حدود 60 تن از کارشناسان و متخصصین سرشناس با ایجاد یک شبکه 4 گروهی پالیسی ساز شامل افغانستان، آسیای مرکزی، هند و پاکستان تلاش می‌کنند تا نقطه اتصالی برای همکاری‌های منطقه‌ای ایجاد کنند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی برای دنبال کردن مباحثاتی ملاقات کرد که پیشتر طی این هفته با دیگران در مورد تلاش‌های تجدید روند صلح برای سوریه انجام داد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که جان کری و شاه سلمان تعهداتشان را برای سوریه متحد همشمول و باثبات بدون رهبری رئیس جمهور بشار اسد تأکید کردند. درگیری های خشونتبار بین ترک ها و کرد های مقیم ژاپن امروز در مقابل سفارت ترکیه در توکیو مشتعل شد. پلیس ژاپن گفت کم از کم 3 نفر در این رویداد زخمی شد. پلیس توکیو تدابیر امنیتی را بعد از این درگیری برقرار کرد. سفارت ترکیه در این باره چیزی نگفته است. حکومت بنگلادش امروز ادعای گروه دولت اسلامی را تکذیب کرد که گویا آن گروه مسئول حمله بمب‌گذاری بر مسلمانان شیعه در پایتخت آن کشور است. حکومت بنگلادش گفته است که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد آن گروه تندرو سنی طرفداری در این کشور جنوب آسیا داشته باشد. اردوی اسرائیل میگوید که یک فلسطینی با چاقو به یک اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن حمله کرده و وی را به طور سطحی زخمی کرده است. این حادثه یک روز بعد از آن رخ داد که جان کری اعلام کرد که اسرائیل و اردن روی تدابیر توافق کردند که به پایان دادن موج یک ماهه خشونت بین اسرائیلی ها فلسطینی ها پایان می‌دهد. این بود برنامه خبری دری از رادیو آشنا صدای آمریکا. لحظات بعد برنامه خبری عطری گفت‌وشنود آغاز می‌شود.